سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
به نام خداوند بزرگ، شنوندگان گرامی، سلام و احترام. به یکی دیگر از پادکست های از آگاهی تا عمل در مورد اصولنامه تفریق که اخیراً در افغانستان نشر و نافذ گردیده خوش آمدید. در سالهای اخیر همه ما می دانیم که افغانستان شاهد تغییرات گسترده‌ای در نظام حقوقی و قضایی خود بوده است. در این میان نظام حاکم طالبان مجموعه از اصولنامه ها و مقررات جدید را همواره منتشر کرده که یکی از این اصولنامه ها در این اواخر تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین در جریده رسمی 1489 مأرخ 19/1405 به نشر رسیده. البته اصولنامه تفریق یک سند است که به موضوع جدایی و تفریق زن و شوهر، شرایط و اسباب آن و برخی از مسائل مربوط به آن در چوکات فقهی خصوصا فقه حنفی پرداخته. این اصولنامه نگرانی ها و دیدگاه های مختلف را از طرف حقوقدانان، فعالان جامعه مدنی و همچنان مدافعان حقوق بشر مواجه شده. البته همون گونه که شما می دانین، خانواده نخستین نهاد اجتماعی و یکی از بنیادی ترین حوزه های حقوقی در هر جامعه است. از این سبب هر مقرره و هر قانونی که حقوق و تکالیف زن و مرد، شرایط ازدواج، ادامه زندگی مشترک یا جدایی اونا را تنظیم می کنه، آثار مستقیم و گسترده و فراگیری بر زندگی میلیون ها شهروند به ویژه زنان و کودکان و خانواده ها خواهد داشت. و البته از سوی دیگر این اصولنامه پرسش های مهمی را نیز مطرح کرده، از این که جایگاه اصولنامه در نظام حقوقی چی است، آیا میتونه که این گونه اصولنامه ها جایگزین یک قانون مدنی بسیار جامعی که سالیان متمادی در افغانستان قابل اجرا بود شوه، و ای که این سند تا چه اندازه میتونه واقعیت‌های فقه اسلامی را که باید با عصر و زمان همخوان باشه بازتاب بده، و با این ترتیب مسائلی که در این اصولنامه درج شده مانند مسئله کفاعت، مسئله سکوت دختر و یا زن در برابر مسئله ازدواج و همچنان پیامدهای عملی که این اصولنامه میتونه برای حقوق زنها به بار بیاره و ای که تا چی اندازه با تعهدات حقوق بشری بین‌المللی افغانستان همخوانی داره یا نداره، ایره به بحث خواهیم گرفت. برای از این گفتگو البته ما افتخار داریم که از حضور محترم محمد قاسم رحمانی که حقوقدان جوان و پژوهشگر مسائل رسانه‌ای و حقوقی هستن بهره مند میشیم. جناب آقای رحمانی را به این پادکست خوش آمدید گفته،
و نخستین پرسش از جنابشان به این گونه مطرح میکنیم که اخیراً اصولنامه به نام اصولنامه تفریق به تصویب رسیده و در جریده رسمی به نشر رسیده. البته این اصولنامه یک جزوی بسیار کوچکی است که تنها به مسائل تفریق در سایه کتب فقهی یا متون فقهی مطابق به مذهب حنفی پرداخته، و اکثرا مسائل هم در این اصولنامه به شکل مسائل افتراضی بیان شده برعکس یا برخلاف سیاق قانون نویسی در افغانستان. آیا می توانیم بگوییم که چنین یک جزوه های در مسائل از موضوعات قانون مدنی افغانستان می تانه بدیلی برای قانون مدنی افغانستان که قبلا بر سالیان متمادی مرجع یگانه در رفع مسائل مدنی در محاکم و نظام عدلی افغانستان بود قرار بگیره؟ محترم رحمانی صاحب،
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب استاد و همچنان سایر شنوندگان که برنامه ما شما رو میشنوند. خب اساس قانون نویسی و قانون گذاری در افغانستان از زمان امان الله خان شروع میشه، زمانی که افغانستان استقلال خود را میگیره. از اون زمان ما اصل نظام نامه ها داریم، باز از اصل حصول نامه ها داریم و بعد از اون اصل قوانین داریم و در طی همین 100 سال پسین قانون نویسی و قانون گذاری در افغانستان و سیر تکامل خود پیمود و تا به این مرحله ما رسیدیم که ما قوانین بسیار خوبی داشتیم. علی رغم از اینکه قوانین مشکلات خود داشت، اما آنچه که در قوانین بسیار مهم است و وقت قانون نویسی صورت میگیره، یکی ما متعهدات بین المللی خود باید رعایت بکنیم، دیگه ای که مذاهب و یا جریان‌های مختلف فکری که در یک جامعه است باید امور لحاظ بکنیم و از طرف دیگر ما به عنوان یک دولت مسئول برخورد بکنیم، یعنی از هر نوع تعصب مذهبی، قومی، زبانی و اینها ما باید دریغ بورزیم که متاسفانه ما فکر میکنیم که اصولنامه‌هایی که طالبان وضع میکنن نه تنهایی که متعهدات بین المللی افغانستان در نظر نمیگیرن، بلکه ترویج کننده یک نوع تعصب مذهبی هست، به این معنا که ایشان با باور ایشان و به زعم ایشان که ما تنافق حنفی را ترویج میتیم، اما بعض احکام معقول و آرای معقولی که در شاید در بین دیگر فقها باشه او را هم در نظر نمیگیرند که من فکر میکنم که هم یک مشکل کلان هست. و مشکل دیگه که وجود داری است که از لحاظ خود قانون نویسی یک فن است، یک هنر است که متاسفانه کسانی که اصولنامه ها و یا اسناد تقنینی که البته ای اسناد تقنینی هم از باب تسامح نامش میگذاریم به خاطر که حکومت طالبان مشروعیت نداره و متاسفانه امید سر مردم افغانستان تحمیل میکنند، بنان هر نظامی که مشروعیت نداشته باشه هر چیزی که از او صادر میشه هم مشروع نیست، بنان این اسناد را که اینها نوشته میکنن اینها نه به اساس اونمو اصول قانون نویسی برابر هست، نه با از لحاظ شکلی و هم لحاظ محتوایی با در نظر داشت تعهدات بین المللی و همچنان از این که در افغانستان مذاهب مختلف است و ما باید رای میانه و رای وسطی را باید انتخاب بکنیم و رای معقول و منطقی را در نظر بگیریم و نباید ما خود ما گرفتار یک نوع تعصب مذهبی شویم که متاسفانه قوانین دوچارم یک نوع تعصبات مذهبی شده.
بسیار تشکر امانی صاحب. یک نگاهی که شما به این اصولنامه داشتین، چی یافتین در این اصولنامه در خصوص مسائل تفریق و اسباب تفریق؟ با کدام موضوعات پرداخته؟
خب این اصولنامه یک مقدمه داره، دو باب داره و 12 فصل داره که ای به می شکل ای اصولنامه تنظیم شده که طوری که از نام از ای پیداست ای در مورد تفریق است، اما اینها بین انفساخ و فسخ و خلع و طلاق و اینها و تفریق و متارکه اینها خلط کردند به این معنا که کلش به نام تفریق نامگذاری کردن که امی 12 فصلی که وجود داره بیشتر مرتبط با می بحث در رابطه با می بحث تفریق است که این قانون تنظیم کرده و البته احکام بسیار جنجالی و احکام داره که تعهدات بین المللی افغانستان نادیده میگیره و همچنان احکام در این قانون وجود داره که امورای معقول و وسطی که اسلام همیشه به او ترویج میکنه او هم در نظر نمیگیره، به این معنا که اگر خوب است یا خراب است ما باید آرای یک مذهب فقهی را در نظر بگیریم. من فکر میکنم که این جنجالای خود داره و تطبیق از این در عمل مردم افغانستان با مشکلات جدی روبرو میکنه.
ولی تشکر رحمانی صاحب، همونطور که شما گفتین واقعا موضوعاتی که در این اصولنامه آمده اکثرا از متون فقهی گرفته شده و همو روش قانونگذاری معاصر هم در او دیده نمیشه. بر حالت به اساس موادی که در این اصولنامه آمده کدام موضوعاتی که در ضمن اصولنامه آمده زیاد نگرانی را ایجاد میکنه، خصوصا سر و صداهای زیاد در رسانه‌ها شنیده میشه که این اصولنامه گویا ازدواج دختران زیر سن یا کودکان ترغیب میکنه و مشروعیت میبخشه،
نظر شما در این مورد چیست؟
سوال بسیار خوب را مطرح کردین. اصلا بحث اساسی که وجود داره می است که نه تنها این قانون برخلاف اونمو نظریات جمهور فقها هست، در اکثر موارد که نظر جمهور فقها به این منرای معقول و منطقی است که از یک رابطه بین الازانی تمام فقها شکل گرفته و این اصولنامه در مغایرت با قواعد حقوق بین الملل هم هست، به این معنا که مثلا بحث اصل منع ازدواج کودکان که در حقوق بین الملل یک اصل هست که متاسفانه به این قانون لحاظ نشده، بلکه این قانون ترویج کننده ازدواج کودکان هست که روی از این بحث میکنیم، که البته در خود اسناد بین المللی چی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و چی در کنوانسیون حقوق طفل و چی در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ای خود بحث ازدواج کودکان در واقع یک ازدواج اجباری پنداشته میشد، به خاطر از اینکه رضایت یک طفل هرچند اگر به شکل ظاهری رضایت خود نشان هم میده، از آن جایی که به مو مرحله بلوغ فکری نرسیده رضایت از این معیوب پنداشته میشه و اصلا رضایتش قابل قبول نیست. این یک بحث است. و ماده که در واقع ازدواج کودکان را بیشتر ترغیب میکنن اما بحث تعریف خود خیار بلوغ هست. خیار بلوغ به این معنا که یک نفر اختیار پیدا میکنه که به مرحله بلوغ برسه و بعد از اون میتونه که نکاح خود فسخ بکنه، به این معنا که ای به این معناست که این شخص در زمان طفولیت یا در زمان صغارت به نکاح یک کس دیگه در آمده و زمانی که بالغ میشه باز میتونه که او را فسخ بکنه، اما این با در نظر داشت کانتکست افغانستان که یک جامعه مرد سالار هست و زنان به عدالت دسترسی ندارن و قانون امر به معروف و نهی از منکر زنان بسیار موانع برای دسترسی به عدالت ایجاد کرده، اصلا او امی بحث خیار بلوغ هم بدون یک ضمانت های حقوقی هست که یک چیز هست که تنها در کاغذ میمونه، اما مهمترین بحث همی است که این قانون و احکام دیگه که در این قانون وجود داره بیشتر خصوصا در رابطه با اون فصل که مربوط به بحث فسخ و خیار بلوغ هست بیشتر ترویج کننده امو ازدواج کودکان هست و در این ماده بسیار جالب هست. مثلا میگه که اختیار فسخ عقد نکاح برای صغیر یا صغیره بعد از بلوغ است که نکاح آنها غیر از پدر و پدرکلان از طرف سایر اقارب توسط یکی از آنها در انگام صغارت صورت گرفته باشد. خب در افغانستان ما میبینیم که اکثر ازدواج ها توسط پدر صورت میگیره، پدر اگر زنده باشد. بنابراین اگر پدر هر کار که میکنه، مفهوم مخالف از این ماده می است که اگر پدر اگر این در حالت طفولیت در نکاح یک شخص دیگه در می آورد، به این معنی که خیار چی بلوغ نداره. خیار بلوغ زمان مطرح میشه که این اقارب غیر از پدر و پدرکلان باشه. بنابراین این ماده در مغایرت با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هست، از لحاظ حقوق بین الملل تنها در یک حالت استثنایی که میتونه که زیر سن 18 که مشروط به اینکه کمتر از 16 سال نباشه یک طفل میتونه که ازدواج شود، که قانون مدنی افغانستان قبلا این موضوع را قبول کرده بود که تا 15 سالگی، که البته قانون مدنی افغانستان هم بازم از با وجود از اینکه زیاد مطابق با کنوانسیون های بین المللی نبود، اما باز هم یک از سن حداقلی را تعیین کرده بود، اما شما در این قانون هیچ حداقل نیست، به این معنی که وقتی صغیر می باشه یا حتی زمانی که یک طفل پیدا میشه و در رسم رواج های ما در عرف ما وجود داره که یک طفل نو پیدا میشه و را به نام یک کس دیگه میکنه، که اینی متاسفانه که وقت حداقل تعیین نشه متاسفانه این مشکلات را ایجاد میکنه.
ولی دقیقا عدم تعیین مشخص سن ازدواج یا سن بلوغ در این قانون ابهامات زیاد را به وجود میاره و همچنان صلاحیت بی حد و حصری که برای پدر و پدر کلان در این قانون مطرح شده که قبلا هم در کتب و متون فقهی مثلا آمده و در عصر حاضر قابل ازی است که باید بازبینی شود، به خاطر که هیچ گونه متن قطعی از منابع شریعت مانند قرآن کریم اینطور یک موضوع را نگفته، ولی اساس گپ در اینجا است که احکام اجتهادی باید به تناسب زمان و مکان همونطور که شما پیشتر گفتین باید متناسب باشه. نقطه دیگه که به این قانون توجه ما شما را جلب میکنه و ممکن شنونده های ما هم به او متوجه شده باشند، مسئله سکوت است که گویا با بالغ شدن یک دختر صغیره که در این مرحله میتونه نکاح خود اراده بکنه که فسخ بکنه، مطالبه تفریق بکنه، شاهد بگیره، خب این شاهد هم دو مرد باشه یا مثلا یک مرد باشه با دو زن، یا ای که امو اعلان فسخ نکاح خود یا اعلان مطالبه تفریق خود بکنه. این موضوعات هم خود چالش های خود همونطور که شما پیشتر گفتین در جامعه افغانی داره. اگر سکوت میکنه سکوتش به منزله رضا هست و این هم البته به اساس منابع شرعی احادیث در این زمینه آمده و با او احادیث طبعا در فقه اسلامی این مستند شده. اما در عصر حاضر شما اگر دقت بکنین که سکوت یک دختر صغیره چطور میتونه مصالح از ایره، مصلحت های از ایره در نظر بگیره یا مصلحت از او در اون نهفته باشه، این به خودش یک سوال بسیار مهم است. آیا شما فکر میکنین که سکوت یک دختر صغیره کافی خواهد بود که علامت رضا شمرده شوه، و یا ای که به اساس دیدگاه علمای معاصر باید در همچون موارد سرنوشت‌ساز رضایت قوی، صریح و واضح دختر یا زوجی که ازدواج میکنه باید در عقد نکاح موجود باشه؟
سوال بسیار خوب را جناب استاد شما مطرح کردین. اصلا ماده 7 در خصوص می خیار بلوغ میگه که خیار بلوغ با خیار بلوغ باکره با سکوت باطل می شود و خیار بلوغ پسر و صیبه با سکوت باطل نمی شود، اما با اظهار رضایت صراحتن باشد یا دلالتن باطل می شود. اولی که خود از این یک تبعیض است، شما تبعیض قائل می شین بین پسر و دختر که این خود به اساس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در اونجا گفته که هر نوع انحلال ازدواج باید در انحلال ازدواج باید زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار باشه. ای که ما برای مرد یک قسم حکم تعیین میکنیم و برای زن یک قسم حکم تعیین میکنیم، این خودش یک نوع تبعیض است که در این ماده وجود داره، یعنی خود این ماده یک ماده تبعیض آمیز است. بحث دیگه که مطرح میشه، حرف شما بسیار دقیق است که سکوت الزاماً به معنای رضایت نیست، خصوصاً با در نظر داشت کانتکست جامعه افغانستان که یک جامعه مسالار هست و در اینجا میبینیم که خانم ها یا ای که از حقوق خود نمیخوامن یا ای که مثلا ترس هست، یک فضای مرد سالارانه حاکم هست و همچنان سرنوشت زن معلوم نیست و ضمانت های حقوقی وجود نداره برای ازی که مثلا اگر سکوت خود بشکنه. بنابراین اگر ما این سکوت حمله بر رضایت میکنیم، من فکر میکنم که باعث زیای حقوق یک انسان میشه که متاسفانه این موضوع را در نظر نمیگیرن. بسیار احکامی هست که در این قانون فرض گرفته شده که این فرض گرفتن ها با در نظر داشت تغییر زمان، مثل شما تپن گفتین که شاید احکام فقهی که در کتاب های فقهی پیدا میشه مطابق با مو او در واقع مو مربوط مو زمان خود است و ما بر زمان جدید ما احکام جدید نیاز داریم. با در نظر داشتم روی اهداف کلی که شریعت تعیین کرده و 5 اصل که وجود داره، و این مانا که ما این احکام باید مطابق باید باز تعریف شوند و اینها باید مطابق به زمان عیار شوند، ما خود باید مطابق به زمان عیار بکنیم. یعنی یک چیزی که اگر ما میگیم که اسلام یک دین فرازمانی و فرامکانی است، همی است که اینها باید مطابق با پاسخ سوال های هر زمان باید برش پاسخ ارائه بکنند. و امروزه کنوانسیون های بین المللی وجود داره در این خصوص و خوب است که یک تعامل خوب بین فقه و حقوق بین الملل موجود شد و وجود بیه، به این مانات نشه که هر دویش در یک انزوا بسر بیه، و یا ای که اگر به احکام حقوق بین الملل هست یک تعامل حقوقی، یک لیگل دیبیت های در این زمینه به وجود بیه که من فکر میکنم که یک امر بسیار معقول است. به جای از این که تکفیر صورت بگیره، به جای از این که ما جامعه را در حالت انزوا قرار بدیم، خوب است کمی تعاملات حقوقی و اینمی صورت بگیره که من فکر میکنم که یک راه حل هست. بلان این ماده جنجال خود داره. من فکر میکنم با در نظر داشت کانتکست افغانستان و جو مدسالارانه که در افغانستان مستقر هست، اما بحث ترس و شرمی که وجود هست، ما این سکوت یک امر بسیار پیچیده هست به لحاظ روانشناختی و این باید سر از این بیشتر بسوره میره.
تشکر جناب رحمانی صاحب. یک چیز دیگه که به این قانون جلب توجه میکنه مسئله کفاعت است یا مسئله کفا بودن است که باز هم برمیگرده به متون کلاسیک فقهی و دیدگاه کلاسیک فقهی که وجود داشته صدها سال قبل در زمانی که مذاهب فقهی تدوین میشده و احساس میکردن که ضرور است تا مسائل همحرفه بودن، مسائل نسب و مسئله طبقه اجتماعی در انگام ازدواج مطرح باشه و هر شخصی که ازدواج میکنه با هم سطح خود از لحاظ حرفه و نسب و موقعیت اجتماعی خود ازدواج کنه. و در شرایط حاضر که دیده میشه در بسیاری موارد مسائل نسب، مسائل طبقه اجتماعی همچون مسائل زیاد مطرح نیست، یعنی خلاف همو پرنسیبای رفع تبعیض و تعصب و این موضوعات است. حالان که قانون در ماده سوم خود، امی اصولنامه با مذرت در ماده سوم خود این مسئله را بسیار جدی گرفته و میگه هرگاه یک زن بدون اجازه ولی با غیر کفو نکاح بکنه، نکاح وی صحت ندارد. امی مسئله چون بسیار صریح و در صدر قانون در ماده سوم یاد شده، با مذرت که من قانون میگم چون ما شما با اصطلاحات حقوقی سر و کار داریم، وگرنه فرمودی شما نمیتونه میره قانون بگیم، یک سندی که بیرون آمده از امی حادرس حاکمیت موجود، اینا نکاح را در این تو حالت جواز نمیتن. حالان که در فقه حنفی ما و شما میبینیم که به ازدواج دادن یک دختر رشیده عاقله بالغه، یعنی کم اصول سیگانه اهلیت داشته میباشه، مانند مردها عقل و بلوغ و آزاد بودن، دیگه او هیچ مجال نداره، او جواز داره. یعنی عاقله رشیده بالغه میتونه خود به ازدواج بده و در اینجا او امو صلاحیت ولایت هم شما در جریان هستین که این صلاحیت ولایت شرکت است یا یک ولایت اختیاری هست که دختر میگه خوب است از لحاظ عرف و عنانات جامعه، از اینکه من خودم به ازدواج بده، من اینمی آدم به امرش رضایت دارم، ولی ما بهتر است که یک قدم پیش بونه و همین صلاحیت ازدواج مرا ابراز بکنه در انگام عقد و طبیعیست که رضایت خدا می داشته باشد. در چورین یک حالتی که به بهانه عدم کفا بودن، مثلا در یک جامعه که محافظه کار است، در یک جامعه که تفاوت‌های اجتماعی هم تا یک حد با وجود آمده و با وجود می آید، در گذشته ها کمتر بوده ولی بیشتر دیده می شود بین فقیر و نادار و وابسته به یک گروه سیاسی، وابسته به یک جریان مذهبی و غیره، از او این جنجالای رو شاید در اجتماع به بار بیاره. چی فکر میکنین که این مثلا مخالف اصل عدم تبعیض، عدم تعصب در خود دین مقدس اسلام نیست؟ دین مقدس اسلام همونطور که شما اشاره کردین، مقاصد و مسائل شریعت چیزایی که در نظر گرفته برابری هست، مساوات است و فقط دیندار بودن است، دارای اخلاق عالی بودن است، حرفه و نسب و طبقه اجتماعی نباید باعث موانعی شمرده شود که او اصلا از موانع ازدواج باید نباشه. بله رحمانی صاحب بفرمایید.
شما بسیار یک توضیح عالی دادین به این معنا که ما هم حقای شما را در واقع تکرار میکنم. بس اساسی جناب استاد امی است که یکی که در خود کنونسون های بین المللی اصلی که وجود داره امی است که هیچ ازدواج بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمیشه. یعنی یک اصل که است استقلالیت انتخاب است، به این معنی که این رضایت باید کامل و آزادانه باید باشه و خود شخص انتخاب بکنه. یعنی خود شخص، یعنی آزادی دو مفهوم داره، یکی است که آزادی منفی برش میگن یا آزادی سلبی برش میگن که نفی هر نوع مداخله است، و آزادی مثبت به این معنی که خود شخص خودش آقای خود باشه یا خودش به این معنی که رهبر زندگی و سرنوشت خودش باشه. با می دو میار آزادی در واقع موقت میشه، وگرنه ما انسان ها آزاد نیستند. بنان اگر این یک وابستگی می باشه به این مانا که شما هر کار را میکنین وابسته به اجازه یک فرد دیگه باشه، در واقع آزادی شما محدود هست، یعنی مستقلالیت فکری، استقلالیت عمل شما محدودیت برش ایجاد شده. در قانون مدنی افغانستان وقتی که ما مراجعه میکنیم، یعنی در قانون در ماده 77 اش در اونجا آمده که برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم هست: انجام ایجاب قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. در اینجا کلمه یا استفاده شده طوری که شنونده های محترم و شما هم بیشتر در این قسمت مستحضر هستین که حرف عطف تخیری هست، به این معنی که اختیار است یا خودش باشه یا اولیایش باشه یا وکلایش باشه، خود شخص مثلا انتخاب میکنه. البته بحث اولیا باز مربوط میشه به مون 16 سالگی و به بحث 15 سالگی است که این در واقع بیشتر مرتبط به ماده 80 قانون میشه که اون ماهیت ازدواج وقت تکمیل نمیکنه، اما نظر به ضرورت که ما حداقل سن ازدواج 15 است، در اون صورت ولی متصرفش باید اونجا مداخله بکنه، به این معنا که ای یا اولیا مربوط به او میشه. اما ماده 80 میگه که بدون موافقه ولی عقد نکاح کسی که به سن بالغه رسیده باشه، یعنی زن رسیده باشه، بدون موافقه ولی عقد نکاحش نافذ و لازم هست. اما ماده 3 قانون بحث ازیر مطرح میکنه که در صورت موجودیت ولی زنی که بدون اجازه ولی با غیر کاف نکاح کند، نکاح وای صحت ندارد. البته در اینجا کلمه زن به کار بردن، وقتی که در قسمت پاورقی از این بریم، در اونجا کلمه چی را حرتون مکلفتون استفاده شده، به این مناکم زن آزاد مکلف و از مکلف بلاز شرعی کسی است که بالغ باشه، عاقل باشه و به این مناکم تکلیف دینی خود ادا کرده بتونه. بنان این دختر نیست، این زن است، به این معنی زنی که به مرحله بلوغ و رسیده و یعنی حتی به مرحله رشد رسیده، در اون صورت هم قانونگذار برش به این معنی که ای در اینجا ای اصولنامه برش محدودیت در قسمت انتخاب همسر تعیین کرده، اونم بحث کف است. بحث کف است تا یک بحث که بسیار مهم است، این است که اصولنامه جزایی طالبا جامعه را به 4 طبقه تقسیم کرده بودن. ای برمیگرده به مو یک فکر افلاطونی که در نظم فکری افلاطون وجود داشت که جامعه باید به فیلسوف باشه و مثلا عساکر باشه و کارگر باشه و اینها، و جامعه را امو تعریفی که در خصوص عدالت وجود داره که وضع شیفی موضعی ها، یعنی موضعی باید ثابت باشه و این موضعی را باید شما تغییر نتین و این موقف ها را نباید تغییر بتین، ای برخلاف مروری کلی اسلام هست. اسلام اساسش اگر از عدالت تعریف میکنه، اساسش مساوات هست، به این معنی که از نظر اسلام همه کس باید مساوی باشن. ای که ما جامعه را به طرف طبقات تقسیم میکنیم که یک طبقه امرای دیگه طبقه عروسی کرده نتونن چون هم کفه نیست، بنان ای خودش ایجاد طبقات است و ای برخلاف روی کلی اسلام هست که من فکر میکنم که مشکل در تعریف عدالت هست که در وجود داره که باید بازنگری شود. و همچنان امان طوری که بحث منطق و فلسفه یونان که امروز بسیار قابل نقد است در کشورهای غربی، که او باید مورد بازنگری قرار بگیره، که ما نباید جامعه را یک جامعه که به اساس یک دید افلاطونی باشه که همه چیز جامعه را تقسیم بکنیم به طبقات مختلف، که ای خود باز مشکلات را به وجود میاد. اینی که ما به گروه یک جامعه را به 4 طبقه تقسیم میکنیم، باز بحث کفر را مطرح میکنیم، کلش محصول از اون تعریف عدالت است که عدالت نباید بر اساس وضع شیفی موضعی ها باشه. این موضعی خودش یک مزاتی کردن عدالت است. فرض ما برای عدالت باید مساوات باشه، نه که ما موضعی را تعیین بکنیم و موضعی را اساس بسازیم.
تشکر رحمانی صاحب. موضوعات از این اصولنامه که قابل نقد و گفتگو هست بسیار زیاد هست، متاسفانه وقت ما شما کم است. یک موضوع مهم دیگه که در این اساسنامه اصولنامه به او برمیخوریم، مسئله غیابت است، یعنی شوهری که او غایب است، یکی غایب است که مفقود الاثر است، از زندگی و مرگش اثری نیست، و یکی هم مفقود است که
غایبی است که معلوم است که مثلا در فلان شهر است یا در فلان جای است، زنده است، و اما نمیخواه یا نمیتانه یا نتوانسته که به زوجی خود بپیونده. در هر دو حالت احکام را داره، ولی یک نقطه مهم است که برعکس قانون مدنی قبلی افغانستان که او هم در پرتو فقه حنفی بود، ما و شما همه میفهمیم، شرایط بسیار زیک ساخته، به این معنا که مثلا ماده 19 میگه که هرگاه یک زن به سبب غیابت غیر مفقود شوهر و یا ندادن نفقه از قاضی درخواست تفریق نماید، قاضی حکم تفریق کردن نمیتواند. بسیاری قانون در اینجا یک جانبه عمل کرده، به این معنا که خود عدم انفاق یکی از موضوعاتی بوده که در قوانین تمام کشورهای اسلامی و قانون مدنی قبلی باعث ازی شده، میتونست وقتی که ثابت میشد زوجه مطالبه تفریق میکرد، چرا از حقوق مسلمش بود. همین ترتیب مسئله عنین بودن، مسئله مریض بودن و همچنان غایب بودن، یا مثلا اگر کسی زندانی میشد به اساس قانون مدنی قبلی و زندانی بودن از او مثلا بیشتر از 5 سال دوام میکرد، زوجه میتونست که مطالبه تفریق بکنه، بدون از اینکه با وجود از اینکه او شوهر در محبس بود و این نفقه داده میتونست. ولی یکی از مسائل ازدواج مسئله استمتاع است که این زوجه از او محروم میشد و نیازمند از این بود که مطالبه تفریق بکنه. این قانون بسیار یک جانبه است، و در بحث مسئله شوهر مفقود، شوهر غایب مفقود، حکم میکنه که تا زمانی که همسن و سالهای شخص یعنی مو شوهر زنده هست، این زوجه شوهر کرده نمیتونه، مطالبه تفریق خود کرده نمیتونه. این هم یک ظلم بسیار بزرگی است، به خاطر که همونطور که شما در جریان هستین، قانون مدنی قبلی یک مدت زمانی را مدت زمان قید کرده بود که 3 سال بود، و حتی نسبت به بعضی مذاهب فقهی هم معتدل‌تر و مناسب‌تر به خاطر شرایط عصر و زمان بود، که در این عصر و زمان هیچ امکان نداره که در عرصه 3 سال آدم نتانه از یک مفقود که غایب است سرنوشتش را جستجو نکنه، خصوصا با وسایل ارتباطات که امروز در عصر حاضر وجود داره. از این خاطر می‌خواستم دیدگاه شما را بگویم که چقدر شما فکر میکنین که این مواد در قسمت شوهر غایب مفقود و غیر مفقود ظالمانه هست و بر ضد سرنوشت زنا هست، و همچنان در کل اگر لطف کنین بگوین که روی کردی اصول نامه در مورد تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان آیا نمیشه که یک گام دیگی شمرده شوه و تقریبا وضعیت نسبت به قبل هم بسیار خطرناکتر و بسیار زیان بارتر به زیان زنان و دختران افغانستان بسازه؟
بساز سوال خوب را استاد مطرح کردین. اولی که این قانون در واقع باعث تحقق اپارتاید جنسیتی میشه. دو عنصر در اپارتاید جنسیتی بسیار مهم است. اولی که رفتار تبعیض آمیز سیستماتیک، و عنصر مهمتره که برای اپارتاید جنسیتی مهم است همی است که این قوانین و این رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار موجب حفظ از اون نظام شود، یعنی طالبا و نظام طالبان از این قوانین تغذیه می شود و این قوانین باعث بقای اونمو سیستم و رژیم طالبا متاسفانه می شود، که اینها کوشش می کنند که مثلا این ای سوال در قسمت اولم شما مطرح کردین، چرا مثلا یا قانون مدنی نوشته نمی کنند، چرا خرد خرد موضوعات جزئی را مطرح می کنند، مثلا اصول نامه تفریق زوجین، چرا قانون احوال شخصی را نوشته نمی کنند که او احکام مختلف است؟ به خاطر که اینها می خواهند که بسیار موضوعات جزئی و همی وقت کشی بکنند، و دیگه ای که موضوعات به شکل خرد خرد که این مطرح می کنند این باعث تغذیهشان می شه. اگر یک دفعه ای کل موضوعات مطرح بکنن، خب باز یک دفعه سر صدا میشه، همه چیز خاموش میشه. اینا شاید یک قانون دیگه بیه که موضوع دیگه را میراث مطرح بکنن، یا موضوعات مختلف دیگه. بران در رابطه با بحث بی سرنوشت شدن زنان، قانون مدنی افغانستان ماده 193 صراحت داشت که که پیشتر این موضوع را مطرح کردم که تعصب مذهبی باعث از این میشه که ما به طرف عدالت نریم. درست است که اکثریت مردم افغانستان حنفی مذهب هستند، اما حنفی مذهب بودن به این معنا نیست که ما هر نظری که حتی باعث از این شود که مردم به حرج قرار بده او را باید ما تطبیق بکنیم، به خاطر که جزء افکار و یا باورهای حنفیت هست. بلکه چیزی که بسیار مهم است این است که چی چیز باعث سهولت در مردم میشن. یعنی یکی از اصول اساسی در اسلام هم این است که دین اسلام به خاطر آسانی آمده، نه به خاطر سختی. بنان قانون مدنی افغانستان از نظر مذهب مالکی در یک قسمت استفاده کرده بود که هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیاب وی متضرر شود، میتواند از محکمه مطالبه تحقیق کند. به اینجا نشته کرده گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تأمین کرده بتواند. ای بسیار مهم است. یعنی بحث ضرر تنها بحث نفقه نیست، مثل که شما مطرح کردین انسان ها نیازهای مختلف دارن، یک خانم نیازهای مختلف مادی و معنوی داره و باید کلش رفع شود و یکی از اهداف ازدواج در واقع می رفع نیازهای جنسی طرفین هست که باید رفع شود. شما یک زن در یک خانه قرار میتین به این منو که از یک طرف به عنوان یک برده از استفاده میکنین و بر شکل به سرنوشت طور قرار میتین، او اختیار هم نداره که به این مانا که از این رابطه از این جهنمی خود خارج بکنه. و از طرف دیگه در خصوص شرایط شکلی که در این قانون پیش بینی شده ای است که اگر حکم به سبب تطبیق هم صورت میگیره، اولی که مراحل محاکمه سه‌گانه را باید طی بکنه و از طرف دیگر باید این مورد تایید خود امیرالمومنینشان قرار بگیره که یک مرحله بسیار طولانی را در نظر گرفتن که اصلا امو احاله به امر محال است، به این معنی که کسی که تفریق به سبب چی به سبب غیابت میکنند اصلا هیچ این محال است که تفریق صورت بگیره. این مراحل محاکمه سه‌گانه چه قسم تایید میشه، بازی که ایره امیر مومنین باید ایره تایید بکند. ما فکر میکنم این برخلاف کنونسون رفع اگونه تبعیض علیه زنان است که در اونجا نوشته شده که در خصوص انحلال ازدواج زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار.
تشکر رحمانی صاحب. در اخیر فقط کوتاه اگر لطف کنین بگین که تاثیر اصولنامه بر هموطنان دیگی ما که اونا پیروان فقه جعفری هستن بر از اونا چگونه خواهد بود؟ بسیار کوتاه.
من فکر میکنم که این قانون پولاریزم مذهبی را که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده بود که مثلا بر اهل تشیع مطابق با فقه اهل تشیع موضوعات رسیدگی میشه، خصوصا در قسمت احوال شخصی، این قانون را در نظر نمیگیره. به این معنی که این قانون در واقع افزون برای که بحث اپارتاید جنسیتی را ترویج میکنه، یک نوع تعصب مذهبی را دامن میزنه و کسانی که پیرو مذهب حنفی نیستن اینها را مکلف میکنن که از این قانون پیروی بکنند که برخلاف امو آزادی های مذهبی است که در کنونسون های بین المللی او تسجیه شده.
بسیار تشکر جناب رحمانی صاحب از توضیحات عالمانه و مشرح شما که پیرامون اصولنامه تفریق که اخیرا در افغانستان به نشر رسیده بیان کردین. امیدوار هستیم که دوستای عزیز ما که برنامه را میشنون از محتوای برنامه استفاده بکنن و برنامه را با سایر دوستا هم شریک بسازن. امیدوار هستیم در بحث‌های آینده هم شما را داشته باشیم. شما و شنونده‌های عزیز به خداوند متعال می سپاریم. جهان سپاس.
زنده و سلامت باشید.